الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم که علی، گفت بگو سر الله. گفتم که علی، گفت بگو عین الله. گفتم که به وصفش چه بگویم، گفتا لا حول ولا قوة الا بالله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين به ولاية مولانا امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و گرانقدر و نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه زنده حبل المتین، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید، هر کجای ایران عزیز هستید، هر کجای این عالم، و چشمان پر محبتتون رو همراه کردید، دلهای سراسر نور و نورانیتتون رو همراه کردید با این شبکه. انشاءالله که این دقایق برای همه ما پر از خیر و برکت باشه. الحمدلله از امروز صبح رحمت الهی در حال نزول هست در شهر مقدس قم و برخی از نقاط ایران عزیزمون، هم باران میباره و هم برف میباره و الحمدلله باعث شادمانی مردم شده. انشاءالله خداوند متعال به برکت این شبها و روزهای ماه رجب المرجب رحمتش رو و نعماتش رو بر همه ما نازل بکنه و اهلات این روزها هم که سالگرد پیروزی شکوهمند مردم عزیز ایران اسلامی و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هم هست، خدمت همه آزادگان عالم تبریک عرض میکنم. خیلی خیلی خوشحال هستم که امشب هم خدا به من نفس داد، توفیق داد خدمتتون رسیدیم و این برنامه رو تقدیم حضور شما بکنیم. و اجازه بدید که من سلامی به محضر مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا تقدیم بکنم و عرض بدارم: السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علیک یا بقیت الله. خب همونطور که میدونید برنامه زنده حبل المتین یک شنبه شبها توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدر و استاد فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و چقدر شیرین هست دقایقی که حقیر توفیق دارم در محضر ایشون باشم و شاگردی بکنم و هم مطالب خوب و ارزشمند یاد میگیریم، هم لحظاتی که انشالله چون این لحظات برای دفاع از امیرالمؤمنین و دفاع از اهل بیت انشاءالله برای همه ما عبادت صرف میکنن. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمینه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمى، فما شیء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم. ما آغاز برنامه رو با یادی از صدیقه طاهره شروع می کنیم. باشد که گوشه چشمی به همه ما و شما گرامیان بکند که هم دنیای ما، دین ما، آخرت ما قطعا آباد خواهد شد. در عبارتی که مرحوم ابن قولوی در کامل زیاره آورده در رابطه با صدیقه طاهره سلام الله علیها در حدیث 840 صفحه 547 روایت از امام صادق سلام الله علیه هست در رابطه با معراج که رسول اکرم می فرماید وقتی من رفتم به معراج خدای عالم خطاب کرد که 3 امتحانی برای تو هست یا پیغمبر، ببین مقاومت و صبر تو در رابطه با اینها چیست. حضرت میگه من گفتم یا رب فلا قوت لی علی الصبر الا بک، اگر من به این مسائل بخوام صبری هم بکنم مقاومت کنم به حول قوه توست، لا حول ولا قوت الا بالله. عرضه داشت فما هنه، این 3 چیه؟ خطاب آمد اول گرسنگی و اینکه مؤمنین را بر اهل بیتت مقدم بداری در مسائل مالی و غیره، دیگران را بر خودت و اهل بیتت مقدم بداری. عرض کردم قبل تو یا رب و رضی تو و سلم تو و منکت توفیق و صبر، قبول کردم خدایا هرچه تو اراده کردی. دومی چیه؟ خطاب آمد تو را تکذیب میکنن، میترسانن، اذیتت میکنن، با تو جنگ میکنن، اهل کفر نسبت به خودت، نسبت به اموالت اجحاف میکنن. باز رسول اکرم میگه من گفتم قبل تو یا رب رضی تو و سلم تو و منکت توفیق و صبر. سومی چیه؟ خطاب آمد فما یلقی اهل بیت که من بعد که من القتل، بعد از تو اهل بیت تو را به قتل میرسانن، به شهادت میرسانن، اما برادر تو علی ابن ابی طالب را امت تو ناسزا میگویند، ظلم میکنند و آخر هم او را مظلومانه به شهادت میرسانند. گفتم خدایا قبول کردم و تسلیمم، از تو توفیق میخوام. دوم و اما ابنتو که فتوزلم، دختر تو تنها یادگار تو را پیغمبر در حقش ظلم میکنند و طهرم از حقش محروم میکنن و یؤخذ حقها غصبا الذی تجعله لها، و اون حق مسلمی که خودت به او دادی فدک و غیره غصب میکنن. و تضرب و هی حامل، در حالی که دخترت باردار هست او را مورد ضرب شتم قرار میدهند. و یدخل علیها و علا حریمها، یا یدخل علیها و علا حریمها و منزلها به غیر اذن، بدون اینکه اجازه بدهد به خانه او وارد می شوند. و تطره ما فی بطنها من الضرب، آنچنان ضربه بر پهلویش می زنند فرزند 6 که رحم دارد او را هم به شهادت می رساند. رسول اکرم باز فرمود خدایا صبر می کنم و قبول دارم. یعنی تمام این قضایا قبل از آنکه حتی صدیقه طاهره به دنیا بیاد این مسائل از طرف خدای عالم مقدر شده، و این در حقیقت یک امتحان خوب و عریض طویلی است برای امت اسلامی. خدای عالم می‌خواست اگر تمام این مصائب را از بین ببرد برای خدا که کاری نداشت. و امر و اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و در آیه قرآن ولو شاء الله لامن من فی الارض کله، مگر خدا اراده کند تمام مردم میشن مؤمن، بنا نیست اینطوری باشد. فردای قیامت قرآن میگه ولقد خلقنا لقد زرنا لجهنم کثیرن من الخلق، بسیاری از خلق را فردای قیامت تو آتش جهنم مندازیم. بنا نیست جهنم رفتن بی دلیل باشد، بهش رفتنم با بهانه باشد. نه، بهش رفتن بها میخواد، زحمت میخواد، تلاش میخواد، تفکر میخواد، عقل میخواد. و خدای عالم به ما بصیرت داده بین حق باطل تشخیص بدیم. و من گمان میکنم با این وضع رسانه‌های بین المللی، فضای مجازی، دیگه مستضعفی ما در دنیا نداشته باشیم، یا خیلی خیلی اندک در گوشه کنار پوستاها غیره و نمیدونم سیبری و غیره، که اصلا اونجا دیگه رسانه ها نمیرسن. مسائل برای همه روشنه. فردای قیامت خدای عالم احتجاج خواهد کرد به اینها. آیا حق به گوش شما رسید؟ حقانیت اهل بیت ما به شما رسید؟ حقانیت رسول اکرم به شما رسید؟ بله رسید. چرا قبول نکردید؟ ببینید در قرآن دوستان من یک واژه‌ای میدم برای شما عرض کنم، سرچ کنید در قرآن با این نرم افزارها، کلمه یا لیت یا یالیتنا. ببینید چقدر این واژه در قرآن استعمال شده. یا لیتنا نردو، ای کاش ما برمیگشتیم به دنیا. یا لیت، خدا یا ما را برگردان به دنیا، نعمل عملا صالحا. این واژه در قرآن الام، یعنی از اولین لحظه ای که ملک الموت را انسان میبیند، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، از همون لحظه پشیمانی شروع میشه.
یا لیتان یعنی کاش، ای کاش،
ای کاش خدا یا منم برمیگردانی، ای کاش چنین، ای کاش چنان. و دیگه هرچه در جهنم هم یا لیت یا لیت میگن، خیلی جالب این تعبیر، دیگه میبینن که خدا جواب نمیده، میان از مالک جهنم میخوان ادعو لنا ربک، از خدای عالم بخوا یک لحظه این عذاب رو از ما برداره. مالک جهنم میگه مگر خدای عالم در قرآن ابلاغ نکرد برای شما؟ یعنی حتی او هم دلش به اینها نمیسوزه. دوستان، خدای عالم این سرمایه عمری که به ما داده، تلاش کنیم حد اکثر استفاده بهینه از عمرمون رو بکنیم، نباشیم جزء کسانی که از اولین لحظه مرگ، اولین لحظه ندامت و پشیمانی ما باشد، اولین لحظه ناراحتی ما باشد که چرا ما این عمرمان را فقط در مسائل دنیوی، مال و منال و مقام و امثال اینها به کار بردیم. از اون طرف هم همونطور که عزیزمون هم اشاره کردن، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بود. من احساس میکنم جناب اسماعیلی در طول این 44 سال هیچ سالی مثل 22 بهمن امروز مردم به میدان نیامده بودن. حتی خیلی از افراد، حتی زنهای بد حجاب، میگفتن ما اولین بار اومدیم، میگه تا به حال 22 بهمن نیامده بودیم. چرا؟ برای اینکه مشت محکمی بزنیم به دهن این کسانی که دارن اختشاش میکنن، توطئه میکنن. یعنی خیلی عجیب بود، بچه های 4-5 ساله مطالبی میگفتن، یعنی واقعا جالب و جذاب بود. من در اینجا 2 جمله میخوام بگم. 1، به این آقای هنرمندان، حالا به تعبیر آقایان سلبریتی ها که میگن ما پشت سر مردم هستیم، آیا مردم همون فتنگر و اختشاشگر و اونهایی که میامدن لاستیک و غیره آتش میزدند، نیروی انتظامی رو میکشتند، نمیدونم امبولانس، اونا آدمند، مردمند،
یا این توده میلیونی که در تمام حتی شهرهای مثل زاهدان، سنندج و غیره اینا مردمن، یه مقداری دقت کنن اینا.
حتی روستاها امسال.
حتی روستاها این کلمه ما پشت سر مردم هستیم، کدام مردم؟ کدام مردم؟ یه مقداری عقل خودتون رو قضاوت قرار بدید. و شکر خدای عالم، مقام اعظم رهبری، همون کاری که رسول اکرم در مکه فرمود، الیوم یوم المرحمه، تمام کسانی که به رهبری جسارت کرده بودند، برایش رو مرز کنم، اموال عمومی رو آتش زده بودند، غیره همه رو بخشیدند. جالب اینه، شنیدم دستور دادن برای اینا هیچ سابقه هم درست نشه، یعنی پرونده هم برای اینا درست نشه که فردا اگر خواستن یک جای استخدام بشن یا یک جایی برن که ثابتش فلان روز مثلا این آقا یک ماه دو ماه به جرم اختشاش در زندان بود. در کجا شما اینه دارید؟ الان شما ببینید در خود فرانسه، در خود آمریکا، کسانی که نسبت به رئیس جمهورشون، به مردم کوچکترین جسارتی میکنن پوست کلشون رو میکنن. مادامی که وقت نگذشته، آقایانی که از پول مردم آمدید شهرت کسب کردید، الان دارید علیه مردم، به نام مردم دارید توطئه میکنید. یه مقداری فکر کنید عزیزان من، برادران من، خواهران من، یه مقداری عوضی نگیرید. 4 اراذل اوباش را مردم تصب، مردم همینی بود که میلیونی ریختن تو خیابان ها و هیچ اجباری هم در کار نبود و کیک ساندیسی هم نبود. قول این آقای هاشمی میگو آقا این 22 بهمن تابستان بود.
چرا همیشه این 22 بهمنشون اینا زمستان لباس گرم میپوشن، یه بار اگه میگیم 22 بهمن آقا تابستان بود.
بله اینها بوده، این هم نبود. این یه مقداری عزیزان ما دقت کنید. دوم، بعضی از همکارای خودمان روحانیونی که اشتباه دارن فکر میکنن و عوضی دارن تشخیص میدن، یه مقداری دقت بکنن و ببینن پیام این مردمی که آمدن روز 22 بهمن فریاد در آوردن، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافق، مرگ بر ضد دولت چه بوده. و بعضی از آقایانی از اهل سنت که دارن یک روزی نمیدانم بحث رفراندوم مثلا مطرح میکنن، نظارت سازمان های بین المللی مطرح میکنن، یک روزی میان نمیدانم از اسرائیل دفاع میکنن، از فلسطین اشغالی دفاع میکنن، یک روزی چیزی. عزیزان من یه مقداری فکر کنید، تصور نکنید که نظام در برابر این حتاکی ها ساکت خواهد شد. نه، اینها تحمل میکنن تا پرونده سنگین میشه و این رو هم یقین بدانن. این من بنای توهین به کسی ندارم، حتی همین آقا تلفنی ما 4-5 سال قبل بود تلفنی صحبت داشتیم، ایشون میگو با آقای غزنی من تابال نشیدم شما به اهل سنت کوچیترین توهینی کرده باشید. من بنای توهین ندارم، ولی عزیزم یه مقدار دقت کنید با تحریکات بعضی ها از خارج یا بعضی از دوستان نادانی که اطراف شما را گرفتند، آدرس اشتباهی به شما میدن. این روش ها روش های درستی نیست. حرف های شما را تو فضای مجازی نقل میکنند. یک روزی میگید نمیدونم اسرائیل، نمیدونم قاسب هست، چی هست، چی هست. یک روزی هم میگید برای شما عرض کنم حق مسلم نده، باید حق اینها، حکومت اینها چنین چنان. یک روزی میگید ما از نظام راضی هستیم خدماتی کرده، یک روزی دارید میگید ما ناراضی هستیم. را کنار هم میگذارن و یقینم بدانید اهل سنت ایران بیدارند، روشن هستند. حالا بعضی ها جرأت نمی کنند، مثل همین قضیه مولوی که مال امام جماعت مسجد خاش بود، آمد یک جمله گفت، این بنده خدا را دزدیدن، برای شما عرض کنم ترور کردن. این ایجاد روبه وحشت موقته. اگر از خود اهل سنت ایران، حتی سیستان و بلوچستان، به ویژه عزیزان اهل سنت ما در کردستان و غیره، اینا همه بیدارند، فریب این حرفا را نمیخورند، چون میدانند قبل از انقلاب اهل سنت در چه وضعی بودند، بعد از انقلاب چه شدند، اینا را تشخیص میدن. من شما هر چی بخوام بگیم، این مردم کاملا قدرت تشخیص دارند. تلاش کنیم خودمون رو، آبرو و حیثیتمون رو برادران به هر راز نگذاریم. تا وقت نگذشته با مردم هم صدا بشید. تا فرصت از دست نرفته استغفار کنید و بیایید همگام با مردم و توده مردم، ببینید خواسته مردم چه بود. این جوش خروشانی که در 22 بهمن در سراسر ایران، حتی در روستاها و غیره بوده، اینها چه پیامی داشتن، این پیام را درک کنید تا وقت نگذشته. ولی اگر وقت گذشت، دیگه پشیمانی برادر عزیزم هیچ فایده ای ندارد. من دارم دوستانه عنوان یک برادر نصیحتتون می کنم. من بنای اهانت جسارتم ندارم. بعضی هایی که عباراتی می زنن، اونا مسئول خودشون هستن. ولی یک روزی ما همین صحبت هایی که امروز کردیم اینجا پخش خواهیم کرد. گفتیم ما اون روز گفتیم، ولی شما گوش نکردید و نتیجه هم همین شد. ما در خدمت
شما. خیلی ممنونم حضرت استاد، متشکرم. بر صورت حاجی قزوینی همیشه دعوشون بر این هست که در خصوص موضوعات مختلف، چه مباحث و مناسبت‌های دینی و چه مباحثی که به اصل نظام و انقلاب اسلام ایران برمیگرده، مطالبی رو می‌فرمایند. به عنوان پدر، به عنوان بزرگتر، انشالله عزیزانی که بیننده هستن، چه بسا بعداً ممکنه این ویدیو، این کلیپ منتشر بشه و گوش بدن، انشالله براشون مفیده، برای دنیا و آخرتشون مطمئن باشن که مفیده. اگر در خاطر شریفتون باشه، ما در برنامه زنده حبل المتین بحث درسی از امامت و ولایت رو در واقع داشتیم و رسیدیم به حدیث پر مفهوم و پر معنا و ثقه ثقلین، و آقا مباحث خیلی ارزشمندی رو فرمودن. حاجا چون شاید هفته گذشتم مناسبت داشتیم، ما یه فاصله ای هم افتاد، اگر صلاح بدونید یک خلاصه‌ای بفرمایید از مباحث گذشته در خصوص حدیث ثقلین، بریم سراغ مباحث جدید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا و بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، فوز امر الی الله، ان الله بشیر بالعباد، یا ابا شاول حل مهدی ادرکنا. ما عرض کردیم یکی از احادیثی که موجب بیداری، تنبه و درنگ هست، حدیث ثقلین هست. در صحاح اهل سنت مثل صحیح مسلم و دیگر صحاح غیر از صحیح بخاری همه آوردند و عبارت‌های مختلفی هم دارند که پیغمبر فرمود من دو چیز گرانبها سنگین و با عظمت در میان شما میگذارم و میروم، کتاب خدا و عترت من است. این تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، اگر به اینها تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد. این تبعتهما لن تزلوا بعدی، اگر از اینها تبعیت کنید، از قرآن و اهل بیت تبعیت و فرمان برداری کنید، هرگز گمراه نخواهید شد. از اینها جلو نیفتید، از اینها عقب نمانید. جلو افتادن هم مایه هلاکت، عقب ماندن هم مایه هلاکت. این دوتا با هم هستند تا قیام قیامت، کنار حوض کوثر با به من خواهند رسید. و اونجا تکلیف مردم نسبت به قرآن و اهل بیت روشن خواهد شد. و این اساره بحثی بود که ما در گذشته داشتیم و نبی مکرم هم در آخرین سفرشون به حج که از جتول ودا هست در اونجا باز حدیث سقلین را مطرح کرد و فرمود اگر چنانچه به کتاب و اهل بیت مراجعه نکنید از اینها جدا بشوید خلاصه قتل و کشتار و ولا ترج و بعدی کفارن یضرب و بعضکم اناق بعضین یا اعناق بعضین. اگر از اهل بیت جدا شدید اختلاف میان شما خواهد افتاد و کشت و کشتار و برادر کشی و مسلمان کشی آغاز خواهد شد. ولی اگر با قرآن و اهل بیت بودید هم از اختلاف در امان هستید، هم از گمراهی در امان هستید و هم نعمتهای الهی از زمین زمان بر سر شما باریدن خواهد شد. این خلاصه بحث.
خیلی ممنونم، متشکرم. حالا یکی از نکاتی که گاهی از بیننده ها هم درخواست دارن همیشه میگن، معمولا خب حضرت استاد از منابع اهل سنت مطالبی رو بیان میکنن، خب ما در برنامه گذشته از زبان حضرت عالی در خصوص منابعی که آمده از اهل سنت در خصوص حدیث ثقلین مطالبی رو فرمودید، اما دوست داریم که در کتب شیعه بفرمایید استاد که با سند صحیح آیا تعابیری از زبان معصومین با همین حدیث ثقلین شبیه همین آمده یا خیر.
در کتب شیعه آنچه که ما بررسی کردیم و بررسی سندی هم کردیم حدود 69-70 روایت از رسول اکرم، از حضرت امیر تا امام صادق و امام عسکری سلام در رابطه حدیث ثقلین داریم. یعنی حدود 70 تا روایته. این 70 تا روایت اگر چنانچه اصلا سندم همه ضعیف باشد، تعبیر آقای ابن تیمیه این هست که اگر چنانچه روایت طرق متعدد داشت علم آور و یقین آور هست، ولو اینکه رواتش فساق فجار باشد. این مجموعه فتاوا جلد 18 صفحه 18 چاپ عربستان جلد 18 صفحه 23 و آقایان دیگر هم دارند. و من چند نمونه از این روایاتی که از ائمه علیهم السلام آمده در رابطه با ثقلین، اونم با بررسی سندی اشاره می کنیم که در بعض از این شبکه های وهابی میگن اگر کتاب های ما نبود شما حقانیت مذهبتون از کجا می خواستید اثبات کنید؟ ما نیازی به کتاب های شما نداریم آقا جان، ما به اندازه کافی روایت داریم از باب الزام خصم اتمام حجت. ما میاییم اضافه بر این که در کتب ما هست از کتب شما هم میاریم. نه منطق و قرآنه
و برعکسش مصد امکان پذیر نیست.
بله،
یعنی اونها بخوان از کتابهای ما اعتقادات خودشون رو ثابت
اثبات ندارن. بله، وقتی ما هم کتاب‌های ما دارد هم کتاب‌های شما دارد، در حقیقت اجماع فریقینه، اجماع فریقینه. و اضافه این منطق قرآنه. رسول اکرم به یهود میگه قل فأتوا بالتورات فقرؤوها ان کنتم مؤمنین، اگر شک دارید در حقانیت من کتاب‌های خود تورات رو بیارید بخوانید ببینید حقانیت من در غیر از قرآن در کتاب‌های شما هم هست یا نه. این منطق قرآنه. ما نمیخوام نستجر شما را به یهود تشبیه کنیم، یعنی این که ما بیاییم از کتب طرف مقابل حقانیت خودمون رو اثبات کنیم اینو قرآن به ما یاد داده. ولذا ما به اندازه کافی برای حقانیت مذهبمون، حقانیت اهل بیت، امامت اهل بیت، عصمت اهل بیت، وجود مقدس حضرت ولی عصر، روایات متعدد با سندهای صحیح ما داریم به اندازه کافی. الان من گمان میکنم این برای شما عرض کنم دانشنامه امامت و ولایتی که می نویسیم من همین امشب بود این پرونده علمیش نگاه میکردم، من گمان میکنم دو جلد خواهد شد، یعنی دو جلد 700 صفحه‌ای 800 صفحه‌ای فقط حدیث سقلین از کتب شیعه و سنی.
دو جلد
700 صفحه‌ای خواهد شد.
1400-500
صفحه در رابطه با حدیث سقلین، عرض کردم 70 روایت از شیعه و روایات متعدد از اهل سنت و همچنین تمام شبهاتی که اینها در حدیث سقلین آوردن، نزدیک 17-18 تا شبه است. تمام اینها را جواب دادیم. شبهاتی که قاضی عبدالجبار معتزلی متوفای 413 در کتاب المغنی فی الامامه آورده و بعد از او ابن تیمیه همونها را مطرح کرده، دهلوی مطرح کرده، دیگران همه را آوردیم، حتی اینا که در شبکه‌های ماهواره‌ای بعضی شبهاتی مطرح کردن آوردیم، جواب دادیم. به حول قوه الهی و به اذن الهی با کمک آقا ولی جس ارواح و نافدا جواب‌های محکم و دندان شکن که اگر ما با همین رو بخوام بحث کنیم 2-3 سال بحث خواهد شد، ولی ما هم یه مقداری چون دیگه خیلی طول کشید. حالا ما حدیث سقلینمون شاید الان امروز 69مین 67مین جلسه مون
67مین
جلسه بود. از این 67 جلسه من گمانم 14-15 جلسه مون فقط مال حدیث سقلین بوده. دیگه من میخوام دیگه یکی دو جلسه بعد دیگه این رو جمع کنیم وارد یک حدیث دیگری بشیم. اولین روایت از عیون اخبار الرضا مال مرحوم شیخ صدوق متوفای 381، صاحب کتاب من لا یحضره الفقی که از کتب اربعه شیعه هست. ایشون در اینجا در جلد دوم صفحه 60 حدیث شماره 25 حدیث صحیح: سئل امیر المؤمنین ان قول رسول الله صلی الله علیه و آله انی مخلف فیکم الثقلین. از امیر المؤمنین سوال کردن اینی که پیغمبر فرمود من در میان شما دو چیز گرانبها گذاشتم رفتم، اینم عزیزان دقت کنن کلمه حالا یا مخلفون یا مخلفون هیچ فرقی نمی کند. در بعضی از جاها داره ترکت و فیکم سقلین کتاب الله و عترتی، در بعضی از جاها داره اینی تارکون فیکم سقلین، در بعضی از داره اینی ترکت و فیکم خلیفتین که اینا را خواهیم رسید. بله. در اینجا هم میگه پیغمبر فرمود من در میان شما به عنوان جانشین خودم، قائم مقام خودم، مخلفون یعنی قائم مقام خودم، یعنی به جای خودم کتاب خدا و عترت را گذاشتم. راوی میگه کتاب رو ما میشناسیم، عترت کیه؟ ببینید جو طوری بود که یه مقداری بعد از رسول اکرم که مسائل جامعه اسلامی دچار انحراف شد، بعضی ها براشون تشخیصش عجب مشکل بوده،
نمیدونستن عترت کیه،
نمیدونن عترت کیه. فقال انا والحسن والحسین والائمه التسعه من ولد الحسین تاسعهم مهدیهم وقائمهم. عترت منم، امام حسن، امام حسین و 9 نفر از فرزندان امام حسین که نهمینشان مهدی آل محمد و قائم آل محمد صلوات الله علیه و اجمعین است. دیگه از این واضح تر. بعد جالب اینه لا یفارقون کتاب الله، این اهل بیت لحظه از کتاب خدا جدا نمی شوند، ولا یفارقهم، قرآن هم از اینا جدا نمیشه. یعنی اینها با قرآن چیان؟ لازم ملزوم هستند. همونطور که در روایت اهل سنت هم خواندیم لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، کتاب و عترت از هم مفارقت نمی کنند تا در نزد حوز به من وارد شوند. حتی یردو علی رسول الله حوزه، کتاب و اهل بیت از همدیگر مفارقت نخواهند. حالا انشاءالله بعد بحث خواهیم کرد که در روایات شیعه و سنی کتاب و اطرد ادل هم قرار می گیرد. این چه پیام هایی دارد و چه نکاتی درش خوابیده که من فقط به یکی از اینا میخوام اشاره کنم. همان گونه ای که کتاب معصوم هست، خطا در او نیست، اشتباه در او نیست، نسیان در او نیست، دعوت به حق مطلقه. اهل بیت هم نه نسیان دارن، نه خطا دارن، نه اشتباه دارن و هاده الالحق هستند. این یکی از معانی اینه. اما از نظر سند، عزیزان دقت بکنن، من دونه دونه این راوی هاش رو بررسی میکنیم، ببینن که احمد ابن زیاد جعفر همدانی هست، شیخ صدوق میگه کان رجلا ثقتا دینا فاضلا، و این هم در کتاب کمال الدین، اینم عبارت مرحوم شیخ صدوق که احمد ابن زیاد جعفر همدانی کان رجلا ثقتا دینا. علی ابن ابراهیم باز رجال نجاشی میگه علی ابن رام ثقتون فی الحدیث ثبتون معتمدون زهی المذهب. ابراهیم ابن هاشم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه تمام اشکالات و غیره رو جواب میدهد، ایشون میفرماید لا ینبغی شک فی وساقت ابراهیم ابن هاشم، هیچ شک شبهه‌ای در وساقت ابراهیم ابن هاشم نیست. بعد ادله هم اقامه میکند. ابن ابی عمر هم دیگه یک شناخته شده است در رجال نجاشی که جلیل القدر عظیم المنزله فینا و عند المخالفین. ابن ابی عمر نه تنها مقبول شیعه بوده، مقبول اهل سنت هم بوده، هم جزء اصحاب اجماع هم جزء مشایخ الثقات. شیخ طوسی در کتاب العده فی الاصول میگه اگر روایت به ابن ابی عمر صفوان بزنطی رسید، دیگه لازم نیست راویان بعد شما چیکار کنیم، توثیق کنیم. چرا؟ اینها لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین، اینها هیچ روایت مسند و مرسلی نقل نمی کنن مگر از ثقه. اهل سنت هم همین قاعده را دارن، عده‌ای از بزرگان اهل سنت هم میگن اینها لا یروون الا عن ثقتین. قیاس ابن ابراهیم هست باز رجال نجاشی در صفحه 305، قیاس ابن ابراهیم ثقتون روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام. پس تمام راویان این روایت همه شدن صحیح و شبهی در وساقت روایت نیست. حالا بعضی از این روشن فکرهای ما برای شما عرض کنم، اونهایی که حرفهای چرند برای شما عرض کنم بی اساس غربی ها رو دارن مطرح میکنن و غیره، اگر واقعا سواد رجالی دارن و غیره بیان بفرماین که چی هست. من همین جمعه بود یه مقداری یکی از این آقایان که یک مقاله نوشته بود در رابطه با حضرت محسن که وقتی خوندم هنوز اعصابم خورده، یعنی سرگیجه گرفتم. آمده از شیعه و سنی نقل کرده، با اینکه در چند جا آورده که حضرت محسن قتله یا قتله شهیدن، مات شهیدن، دم در این مقالش این بی انصاف چند جا واژه مرگ محسن، کلمه مرگ آورده. من نمیدونم چقدر بی انصافن اینها. آمده اقوال علمای شیعه رو آورده، میگه اجماع علمای شیعه هست که حضرت محسن بعد از رسول الله در اثر حمله خلاصه از دنیا رفته. بعد میگه آقا این برای ما یقین آور نیست، ولی اگر طبری گفت یقین آوره، اگر واقده کذاب وزا گفت این برای ما یقین آوره، سیف ابن عمر زندق گفت این برای ما. بعد خیلی جالب هست، من نمیدانم اینها آیا اصلا به این فکر میرسن که بابا این شاگردان اینها دروغ های اینها رو من اتفاقا سر درس هم سر درس فقه مطرح کردم و نشان دادم برای دوستان، بیاد بگه بله آقای خویی آمده گفته که کتاب کامل زیارات روایاتشون موثق نیست. من ندون از کجا در آورده این را. آقای خویی در اوائل معتقد بود تمام راویان علی تفسیر علی ابن ابراهیم و کامل زیارات همه ثقه هن. بعدن نسبت به کامل زیاره گفت وساقت مخصوص راویان بلا واسطه هست. نسبت به روات مع الواسطه شون اظهار نظری نکرده. بعد خیلی جالبه. بگیم بله ببین آقای خویی میگه محمد ابن خالد برقی ضعیفه. مثلا من باور بفرمایید مبهوت ماندم. به قول مردم شاخ در میاره از این حرفا. خودم خدای شاید ما اشتباه بشه. ما تا همشه از آقای خویی نقل کردیم محمد ابن خالد ثقه هست.
بله.
اول من یه شکی برام شد. بعد آمدم دیدم بعد آقای خویی میاد اقوال مختلف رو نقل میکنه. میگه شیخ طوسی توصیه کرده محمد ابن خالد را. تضعیفات دیگران همه بی ارزش هست. و من معتقدم محمد ابن خالد ثقه هست به اعتماد توصیه شیخ طوسی. والا من نمیدونم این حرفای دروغ پردازی ها دنبال چی هستن اینها؟ آیا دیگه تمام مشکلات جهان اسلام تمام شد؟ فقط مانده بود ما بیاییم در رابطه با حضرت محسن سلام الله علیه یک مقاله بنویسیم. حتی شنیدم خیلی از طلبه ها مثلا طلبه های هند و غیره سر صدا کرده بودن داده بیداد. این عزیزمون جناب دکتر جباری نه یک جواب خیلی محکم و دندان شکن و مش بر دهن جواب دادن، آقای زینوی جواب دادن. ما کاری با اونا نداریم. حالا من در حوزه تخصصی خودم که وقتی میبینیم این آقایانی که الفبای علم رجال بلد نیستن و اضافه انصاف هم ندارن نسبت به بزرگان مثل آقای خویی به راحتی دارن افترا میبندن. من یادم نمیره حضرت عبدالله خویی یک افترای بهش بسته بودن، سوال کرد ما درباره شما اینه گفتن اینه گفتن. ایشون فقط دو کلمه با اینها پیش حضرت زهرا دیدار خواهیم کرد. خیلی برام جالب بودی، به قدری برام جذاب بود، خیلی وقتم خرجش کردم این عبارت ایشون رو. بابا جان اینی که وقتی شما میاد با آقای مسایت لالزما خوییدی کتابش در دسترس همه هست. یه طلبه‌ای که پایه 6 و 7 راحت میتونه 4 از مراجعه کنه ببینه که نظر آقای خویی نسبت به کامل زیاره یا محمد ابن خالد برقی و غیره چیه. اون وقت آیا فردا شما سر درس برید آیا از این شاگردانتون خجالت نمیکشید؟ حیا نمیکنید از این شاگردانتون؟ ولی من نمیدانم، شاید ما اشتباه میکنیم جای اسماعیل. بله. الا ایه حالین اگر کسی هم دنبال سنده اینم سند. باز روایت بعدی از شیخ صدوق هست رضوان الله تعالی علیه، روایت خیلی مفصل هست. باز هم عنوان داده حدیث 98 صفحه 65 خصال جلد اول. از سؤال عن الثقلین یوم القیامه، عنوانش اینه سؤال از ثقلین در قیامه. بعد میگه وقتی پیغمبر از حجت الوداع آمد و در منطقه قدیر، بعد خطبه قدیر رو حضرت مطرح کرد، امیر المومنین رو مطرح کرد، من کنت مولا فعلیون مولا. بعد حضرت آمد میگه من فردای قیامت از شما بازخواست خواهم کرد و از شما سؤال میکنم مازا صنعتم بالثقلین من بعدی، با ثقلین بعد از من چی کردید؟ با کتاب خدا با اطرت من چی کردید؟ فنظرو کیف تکونون خلفتمون فیهما حین تلقونی، اون وقتی که با من ملاقات میکنید در کنار حوض با کتاب و سنت با ثقلین چه کار کرد؟ قالو و ما هاز از ثقلان، والا نمیدونم. والا پیغمبر به قول ده ها مرتبه یا صد ها مرتبه ثقلین رو مطرح کرده. حالا سوال میکنن یا رسول الله سقلین چیه؟ مراد از سقلین چیه؟ حضرت فرمود اما سقل اکبر کتاب الله سبب ممدود من الله و من بیعدیکم و اما سقل الاسقر فهو حلیف القرآن. اما یکی از سقل ها که قرآن هست، سقل دیگر حلیف و همپیمان قرآن و عدل قرآن هست، هم سطح قرآن هست. و هو علی ابن ابی طالب و اطرتهی. و این سقلین دوم علی ابن ابی طالب و اطرت او هست. و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. هرگز کلمه لن در ادبیات عرب نفی عدد می کنه. هرگز اینها جدا نمی شوند. یعنی الان اگر قرآن هست، اگر ما نستجیر بالله معتقد بشیم اطرت نیست، یا باید حدیث پیغمبر رو انکار کنیم یا بگیم نستجیر بالله حضرت در اینجا دچار سهو اشتباه شده.
در واقع ما اثبات وجود حضرت ولی عصر هم با همین
اثبات میکنیم کاملا. خود اهل سنت مال انشاءالله ما خواهیم گفت، ابن حجر هیتمی و دیگران از همین استفاده میکنن وجود حضرت ولی عصر ارواح نافدارا. اما از نظر سند عزیزان ببینن دقت کنن، ما دیگه بناشید اینها را مفصل بحث سندیش هم مطرح کنیم، نگم که آقا فلانی آمده چهار تا روایت های ضعیفی کنار هم گذاشت. اولین روایت محمد ابن حسن ولید، خب یکی از شخصیت های برجسته است، خودش رجالیه، یعنی خودش متخصص رجاله که در نوادر الحکمه و غیره اگر آمد یک کسی را استثناء کرد میگن استثناء ابن ولید ثقه نیست، استثناء نکرده ثقه است. نجاشی دربارش این تعبیر رو دارد، شیخ القم میگین، استاد علمای قم بود، فقیه قم میگین، پیش قدم قراول قم و وجه هم، یعنی شخصیت برجسته قم بوده. سقتون سقتون اینون، نه تنها یک سقه بلکه سقه و سقه هست و شخصیت برجسته است. شیخ طوسی هم همینطور دربارش داره. محمد ابن حسن فرخ برای شما عرض کنم سفار هست، صاحب وسائر درجات، باز اون که دیگه کاملا مشخص هست. نجاشی داره کان وجهن فی اصحابنا، یک کسی آبرومند و شخصیت برجسته است، ثقه است، عظیم القدر، امثال اینها. محمد ابن حسن ابوالخطاب از شخصیت های برجسته است. باز نجاشی در رجالش میفرماید در صفحه 334 حدیث شماره 800 ند، جلیل من اصحابنا، عظیم القدر، کثیر الروایه، ثقتون، عینون، مسکون الی روایته. روایتی که نقل میکنه آرام بخش، یعنی ما دیگه با طیب خاطر قبول میکنیم روایت او را. برای شما عرض کنم یعقوب ابن یزید هم به همین شکل، محمد ابن ابی عمر هم که الان ما مطرح کردیم، عبدالله ابن سنان هم نجاشی و شیخ طوسی میگن سقتون لا یطعن علیه فی شیء. آقای عبدالله ابن سنان غیر از محمد ابن سنان هست، گرچه محمد ابن سنان را هم ما ثقه می دانیم، علا برادر نیستن، حالا شباهت دارن پدرشون. کوفیون ثقتون من اصحابنا جلیلون لا یطعن علیه فی شیئین، یعنی کوچکترین مذمتی در رابطه با عبدالله ابن سنان وارد نشده. دیگه از این بهتر معروفن خربوز هست دیگه. این دیگه میتونیم بگیم برای شما عرض کنم جز شخصیت های برجسته هست که خود آقای خوی رضوان الله تعالی علیه که میگه جز کسانیست که اجماع شیعه هست بر تصدیق معروف ابن خربوز و این که این آدم فقیهی بوده و غیر از ثقه هم نقل نمی کند، یعنی هم خودش ثقه هست هم مشایخش ثقه هستند. ابو طفیل عابر ابن واصل هم که دیگه صحابیه، اگر راقیان قبول کنن یا قبول نکنن که دیگه بحث، چون ابو طفیل جز اصحاب امیرالمؤمنین بوده، ظاهرا آخرین صحابی هم است، از دنیا رفته، 107 یا 108 از دنیا رفته. روز اصحاب پیغمبر همه آوردن، ابن حجر، ابن اسیر، دیگران، حذیفه هم که دیگه از اصحاب، برای شما عرض کنم، صحاب پیغمبر هست دیگه، در اون شک شبهه نیست. بس این هم روایتش 100% صحیحه، بلکه صحیحه اعلایی هم هست، چون تمام رواتش وساقتشون در حد خیلی مرتبه بالاست. چون صحیحه اعلایی در حقیقت هم صحیحه و هم اضافه بر صد سر گردن هم از روایات صحیح چیه؟
بالاتر
هست. باز روایات متعدد هست. برای شما عرض کنم، من فقط دوباره میخوام دیگه، حالا اینه فقط سری ردشم، در کتاب کافی از امام صادق سلام الله علیه هست، از امام باقر روزی در مدینه خطبه نماز جمعه خواند، حالا در اون درگیری که بین بنی امیه و بنی العباس بود، لعنهم الله، یا فرصتی شد حضرت خطبه نماز جمعه خواندن، در اون خطبه یکی از مطالبی که مطرح کردند فرمود فالزموا وصیته، ای مردم وصیت پیغمبر رو رعایت کنید، و ما ترکم من بعده من الثقلین کتاب الله و اهل بیته، کتاب خدا و اهل بیت را که پیغمبر جانشین خودش قرار داده اینها را رعایت کنید، لا یزل من تمسک بهما، هر کس به قرآن و اهل بیت تمسک کند هرگز گمراه نمی شود، ولا یهتدی من ترکهما، هر کس قرآن و اهل بیت را ترک کند هرگز روی هدایت را نخواهد دید. از این واضح تر، از این روشن تر. بعد نام ائمه را تا آخر آورد. من فقط اکتفا میکنم، فرمایش مجلسی در اینجا میاد در جلد 15 صفحه 365، میگه الحدیث السادس صحیحون. البته من بررسی سندی هم کردم، حالا دیگه چون دیگه وقتی ایشون میگه صحیحون دیگه به بررسی سندی ما نمیرسیم. و نکته مهم و جالب، بعضی از این آقایان روشن فکرا، که اینا باید روشن فکر گفت، اینا رو باید تاریخ فکر گفت، اینها را
خاموش فکر
خاموش فکر گفت، یه مقاله، حالا من نمیخوام روی این مقاله مانور بدم، آمدن بر امیرالمومنین بعد از پیغمبر اسمی از قدیر نیاورده، هیچ جا از به قدیر استدلال نکرده، بله وقتی که خودش به خلافت رسید بحث قدیر را مطرح کرد. من به یکی از این آقایان، نمیخوام نام ببرم چون همه میشناسید، گفتم آخو شما با چه جل جرأتی این حرف میزنید که میگید امیرالمؤمنین به قدیر در دوران خلیفه اول، دوم، سوم استدلال نکرد، به خلافت رسید احتجاج کرد؟ گفتم بابا روایت صحیح در کافی، حالا انشاءالله الان فرصتش نیست من عرض کنم، امیرالمؤمنین مشغول گسل دادن پیغمبره، سلمان میاد میگه در سقیفه دارن خلافت میکنن، حضرت فرمود شهدوا نسب رسول الله ایای فی قدیر خون، اینا که شاهد بودن پیغمبر من در قدیر خون برای امامت نذر کرد. امیرالمومنین رو روز سوم یا چهارم درد میارن مسجد، همونجا به صحابه مهاجرین و انصار میگه آیا فراموش کردید قدیر را پیغمبر در قدیر درباره من چه گفت؟ روز هفتم رحلت پیغمبر باز امیرالمومنین در جمع صحابه احتجاج میکنه، قسم میده به صحابه را، شما را به خدا سوگند میدهم، قسم میدهم در قدیر درباره من پیغمبر چه گفت؟ از این بهتر. یکی از جاهایی هم که بوده در زمان خود عثمان،
بله،
در عوض میخوام در قضیه شورای شش نفره، هم شیعه دارد هم سنی دارد، برای ابن مردوی در مناقبش با دو تا روایت مناشدات دور نهضت نزدیک 70 مورد از فضائل مناقب ادله خلافتش مطرح کرد، من جمله حدیث قدیر رو مطرح کرده. خب ما بگیم امیرالمؤمنین قبل از خلافتش قدیر رو مطرح نکرده؟ من نمیدانم والا اینها همینطوری که هایستمان که باید بگیم آقا اینها تاریک فکرن، روشن فکر نیستن، خب چرا دارن این حرف رو میزنن؟ من نمیدانم بی سوادی خودشون رو دارن میخوان به نمایش با. یکی از اون جاهایی که امیرالمؤمنین قدیر رو مطرح کرده محکم در زمان عثمان در مسجد در جمع بیش از 200 نفر از صحابه مفصله، اونجا هم نزدیک 40 مورد امیرالمؤمنین فضائل مناقبش رو در اونجا مطرح کرده، من جمله حدیث قدیر، سندم 100% صحیحه. ببینید مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین ملاحظه بفرمایید، صفحه 260 راوی میگه من دیدم امیرالمؤمنین در مسجد پیغمبر در زمان خلافت عثمان دارن حرف میزنن، قریش از یک جای حرف میزنه، انصار از فضائلشون، و فی الحلقت اکثر من مئتی رجل، در مسجد بیش از 200 نفر مرد بودن. هر کس کو بعضیا گفتن یا علی چرا شما حرف نمیزنی؟ حضرت فرمود من حرفی خواهم زد ولی همه را سوگند میدم. در اینجا بحث قدیر رو مطرح میکنیم، فنسبنی للناس به قدیر و خوم، پیغمبر من در قدیر و خوم برای امامت نسب کرد. و بعد فرمود پیغمبر اکرم فرمود ان الله امرنی ان انسب لكم امامکم والقائم فیکم بعدی و وصی و خلیفتی. پیغمبر در اون جمع 120 هزار نفر گفت خدا به من امر کرده علی را برای امامت نسب کنم. از این واضح تر من جمله از اینها برای شما عرض کنم قضیه ثقلین هست. حضرت فرمود شما را به خدا سوگند میدهم آیا میدانید پیغمبر در قدیر خم خطبه خواند و در اون خطبه گفت یا ایها الناس انی تارکن فیکم الثقلین، من در میان شما دو چیزی گرانبار، کتاب الله و عترتی و اهل بیتی، فتمسکوا بهما لعلا تزلوا، به قرآن و اهل بیت من تمسک کنید تا هرگز شما چیه گمراه نشوید. بعد میگه خلیفه دوم بلند شد خیلی ناراحت، گفت یا رسول الله اکل اهل بیتک، همه اهل بیتت این جایگاه را دارن، هم عدل قرآن هستن هم سطح قرآن هستن. فرمود لا، همه اهل بیت من نه، بلکه اوصیای من، اولشون برادر من، وزیر من، وارث من، جانشین من در امت من، ولی امر همه مؤمنین بعد از من، هو ولیهم، امیر المؤمنین هست بعد از او، فرزندم حسن بعد از او حسین، بعد 9 نفر از فرزندان امام حسین. خب از این واضح تر، از این روشن تر.
تلفن هم داریم استاد، میخوایم یک فاصله بریم، اگر میخوای جنبنده بفرمایید
بعد رو. پس بنابر این ما در منابع شیعه حدود ما 70 روایت داریم، از این 70 روایت من 3 یا 4 تا رو خواندم امشب با بررسی سندی، سندی هیچ اشکالی ندارد، بعضیا صحیحه اعلایی هم هست. این آقایان نگن که بله اگر کتاب‌های ما نبود شما چیکار می‌کردید؟ پس حدیث ثقلین مجمع علیه عند الشیعه و سنی هست. یه مقداری اونهایی که این حرفا به گوششون میرسد فردای قیامت بنده قزوینی سر پل استراد وامیستم اونجا بیام خدایا من اعلام کردم، تمام اونهایی که حرف من رو شنیدن همه رو خواهند آورد اونجا انشاءالله. من کاری با هیچ کس ندارم، بنده خودم شاکی خواهم شد، میگم من گفتم ولی اینها توجه نکردن.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. اتفاقا تو این ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران من داشتم یک نگاه میکردم به وصیت‌نامه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. استاد، وصیت‌نامه حضرت امام با حدیث ثقلین شروع میشه و اتفاقا خیلی جالب بود و نکاتی که حضرت امام رحمت الله علیه در اون وصیت‌نامه الهی سیاسی خودشون آوردن کاملا دقت داشتن، با هدف این حدیث رو آوردن و اشاره کردن و این هم از درایت مرحوم
حضرت امام محبت بکنن. متن کامل وصیت‌نامه الهی سیاسی حضرت امام خمینی، اولش بسم الله الرحمن الرحیم، قال رسول الله اینی تارکن فیکم از سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و اینهما لن یفترقا علیه. شما گفتیم فعلا مدرک شما آوردیم که نگن جای اسماعیلی همینجوری خواسته. و بعدم خیلی جالب هست در رابطه با سقلین چه فرمایشاتی دارن امام، خیلی جذابه. من به دوستان توصیه میکنم این وصیت‌نامه سیاسی الهی رو از سایت خود امام بگیرن، یه مداری مطالعه کنن، مقدمه را، نه وصیت را، مقدمهش که خودش 4-5 صفحه هست.
بله. ممنونم، متشکرم. مرحبا به ناصر ناخلاص. ممنونم.
سوری باید بدید آجا دیگه.
بله. خیلی متشکرم و اینها بر صورت کمک میکنه به اینکه ما راه رو به راحتی پیدا بکنیم. امروز دیگه الحمدلله چراغهای پرنوری هست، نورافکنهایی هست برای اینکه ما مسیر و راه رو پیدا بکنیم. دیگه حجت بر همه ما، بر همه مسلمانان تمامه. اجازه بدید که این دقایق و لحظات رو منور بکنیم به نام نامی مولا و آقا جانمون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. دل و جانمون نورانی بشه، روشن بشه، مصفا بشه. ماه رجب هم هست و ماه امیرالمؤمنین. برگردیم ان شاءالله در خدمت بینندهامون هستیم. هر عزیزی که میخوان تماس بگیرن، چه شیعه چه سنی حتی وهابی، در خدمتشون خواهیم بود. یا علی.
شبت زراح وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی. چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی. چه شبت گهی به عنایتی، نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو شهر علم نبی داری، تو ز انبیا همه برتری. تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی. تو زنی به دوش نبی قدم، فکنی بتان همه از حرم. حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من. چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنی. نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد. به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد، به خدا
خب خیلی عالی، لذت بردیم و حال دلمون خوب شد. در این سرمای زمستان، در این شب برفی، جیگرمون خنک شد مثل برف با شنیدن نام و یاد و منقبت و منزلت مولای متقیان امیر مؤمنان یعصوب الدین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و درود و سلام میفرستیم بر ارواح پاک و مطهر و نورانی معصومین علیهم السلام. ان شاء الله که خداوند به ما توفیق شناخت و معرفت همه معصومین علیهم صلوات الله رو عنایت بکنه. خب همونطوری که خدمتون وعده داده بودیم در خدمت بینندگانمون هم هستیم، چه عزیزان شیعه چه عزیزان اهل سنت، حتی وهابی ها این فرصت برایشون مهیاست که ارتباط تلفنیشون با شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رو داشته باشن. سوالی دارن، شبهه‌ای دارن، یا احیانا به دنبال حقیقتن، به دنبال راه صحیح هستن، ما با افتخار در خدمتشون هستیم. اولین بینندمون آقای امین از تهران، خدمت شما سلام عرض میکنم، بفهمید.
سلام.
بفهمید امین آقا.
خسته نباشین آقا، حال شما خوبه؟
متشکرم، ممنونم، بفرمایید.
خدمت حضرت آیت الله آقای قزوینی عرض سلام و ادب و احترام.
سلام و رحمت الله، ما هم از شما تشکر میکنیم آقا امین. خیلی وقت صدای شما را نمیشنویم، دلمون تنگ شده برات.
هم دلم براتون تنگ شده آقای قزوینی، گفتم امشب با هم میرید دنبال واقعیت بگردیم. میگه شما هم که میگین ادبتون خدمت و روشنیه دیگه.
ما شما را دوست داریم.
همچنین ارادت داریم شما. آقای قزوینی، اینکه ببین با هم قدم به قدم پیش بریم. بعد آقای اسماعیلی هم نیاد کارشناسی کنه، فقط من و شما با هم دو سه دقیقه حرف بزنیم.
من به وظیفه خودم امین آقا عمل میکنم، مجری برنامه هستم، مدیریت برنامه با من هست. سوالتون رو بفرمایید.
آقای قزوینی، شما آیه 39 سوره حج و آیه 75 سوره نساء رو بخونید برای من توضیح بدید.
آیه
سوره حج و 75 سوره نساء، این دو تا آیه رو بخونید توضیح بدید.
حالا سوالتون چی از این دو تا آیه؟
شما بخونید توضیح بدید، من سوالم هستم.
خوشحال نداره، تا جاها پیدا میکنن شما سوالتون رو بگید.
نه شما بخونید، من و شما بیننده ها بشنوید، بعد من سوالمو مطرح میکنم.
چش بذاریم برنامه بیاد بالا. چش سوره
فرمودید 39 سوره حج و 75 سوره نساء.
سوره حج آیه چند؟
39.
آیه 39.
خب نساء چند؟ سوره مبارکه نساء چند؟
آیه 75.
خب
میخواید بیاریم رو صفحه شما بخونید آقای امین آقا؟ ببینیم
من عربی زیاد خوب نیست.
چرا؟ واقعا بلد نیستید بخونید؟
قرآن بلدم، عرب دیگه قاطی میشه دیگه. حالا شما تحصیل کردید؟
الان اگه قرآن رو دارید میشه خودتون از روی قرآن بخونید؟ ما رو صفحه آوردیم.
دسترسی ندارم، شما بخونید ترجمه کنید، منو بیننده ها بزنید، من سوالو مطرح کنم.
اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر.
خب شما ترجمه کنید آقای.
ترجمه بفرمایید.
تصویرتون قطع شد، اما من تصویرتون ندارم.
جان
تصویرتون قطع شد، صفحه تلویزیون سیاه کنم.
خب میدونم الان قرآن ندارید پیشتون.
من قرآن ندارم، میگم شما بخونید ترجمه کنید آقای قزوینی.
خب حالا از طریق تلفن الان استاد خوندن آیه رو دیگه بفرمایید.
الان من خواندم آیه رو.
ترجمه کنید آقا.
حضرت عالی چشم، من الان
آیه رو بگید.
بفرمایید، الان ترجمه‌ش هم هست.
الان من شما تصویر شما رو ندارم.
بفرمایید، الان ترجمه اجازه بدید.
از طریق تلفن
احتمالاً یه
نوسان برقی ایجاد شد، شاید ارتباط قطع شده. شما از طریق تلفن همراه باشید.
به کسانی که به جنگ بر سرشان تاخت آورده‌اند و مورد ستم قرار گرفته‌اند رخصت داده شد و خدا بر پیروز گردانیدنشان توانا است. این ترجمه جناب آقای آیتی. ترجمه آقای فولادوند. به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده رخصت جهاد داده شده است، چرا که مورد ظلم قرار گرفتن، البته خدا بر پیروزی آنان سخت توانا است. ترجمه جناب آقای، برای شما عرض کنم، مؤذی. رخصت داده شد، اعلام شد به دانان که پیکار می شوند که ستم شدن، ولی بهترین عبارت عبارت آقای فولادوند بود.
خب حالا سوالتون چیه؟
بفرمایید شما سوالتون چیه؟
حالا من تصویر شما رو ندارم، حالا من نمیدونم بیننده های دیگه میشنون
نمیشنون. آقای امین آقا، من براتون توضیح دادم که یه لحظه نوسان برق داشتیم، احتمالاً ارتباطمون یه مشکلی پیدا کرده در پخشی که شما دارین میبینید و الا بیننده ها دارن میبینن. شما شاید مشکل بفرمایید سوالتون، تلفن هست دیگه، ارتباط
بفرمایید. حالا شما بفرمایید، من ترجمه کردم، ترجمهش بیان کردم براتون.
پس اجازه میفرمایید حالا هفته بعد اگر آقا بود که نوسان برق نداشته باشه من دوباره بیام؟
دوباره میخواید بیاید؟
آره شما الان بس ما مثلا صفحه تلویزیون،
خب شما باید تلویزیونتو درست کنی، تلویزیون خب که مشکل نداره که،
نیازی نداره، حالا شبکه‌های دیگه رو نشون میده، فقط شبکه شما رو نشون میده.
نمیدونم، احتمالاً اومدی این آیه رو خلاصه نتونستی بخونی، یه اتفاقی افتاده، تلویزیونت قطع شده. خواه اشکال نداره، اگه نمیخوای صحبت بکنی مشکل نداره، ما مشکل نداریم،
ما مشکل نداریم عزیز دل من.
تلویزیونم رو چک کنم باشم، خاموش کنم شاید تصویرتون
اومد. باشه خاموش روشن کنم.
حالا فعلا ارتباطمون رو بذارید با دوستان دیگه برقرار بکنیم. امین آقا شما هر موقع خلاصه وضع شد تلویزیونه، موقع بیا در خدمتیم. آقای محمدی از اصفهان خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم، شب بخیر جناب آقای دکتر اسماعیلی. سلام هم خدمت شما و هم حضرت استاد. اما مثل که سخت جناب محمد اصفهان محو شده، سیب مشکی هست، چیزی دیده نمیشه.
تصویر رفته؟
بله بله اصلا.
خب الان دوستانمون دارن پیگیری میکنن ببینیم که مشکل از کجاست.
بله
دوستان اتاق فرمان ببینید واقعا روی سیستم.
بله نه
دوستان دارن پیگیری میکنن. خب آقای محمدی بفهمید شما مطلبتون رو.
سوالم این هست که این استدلالی که حضرت استاد فرمودن در ارتباط با این که چون قرآن جاودانی هست، اهل بیت مکرم هم یعنی همون ائمه اثنا عشر هم تا قیامت هستند.
بله.
و این مطلب را آقای سمهودی هم اقرار کرده. اگر شما سندش را یا حضور ذهن بسوشید یا رو صفحه وقتی که تلویزیون درست میشه نشون بدین.
بله.
هم سپاسگزارم. و همین که یه سوال مطرح میشه که در حالی که این برهان بسیار قوی را یکی از عناصر اهل سنت پذیرفته، چطور میشه بعضی از این مولوی های این زمان کسانی را ازشون دفاع میکنند و حتی بعضی از این خودمونی ها از فرقه زاله که اینا منکر امامت امام دوازدهم هستند؟ میخوام این مشکل کجاست؟ آیا چه شده که این کسانی که بعضی افرادی که در این نظام ما وجود داشته از پدر و مادرشون تو نظام فعال بودن یا اون مولوی ها مدافع نظام بودن، اما حالا از این فرق ازالهی حمایت میکنن و سنگ اونها رو به سینه میزنن که اینها دشمن هم کشور ما هستن هم دشمن مذهب ما هستن؟ سپاسگزارم از برنامه بسیار عالی و مستدل و متین شما. خداوند شما رو حفظ بفرمایید.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم، سلامت باشید.
حالا ما انشاءالله در جلسه بعدی انشاءالله گوش کنید. من علمای اهل سنت هم آقای تفتازانی، سمهودی، ابن حجر هیتمی و غیره که در رابطه با دلالت حدیث سگلین و این که دلالت می کند یکی از اهل بیت همواره در کنار قرآن هست، همه اینها را از کتب اهل سنت انشاءالله نشان خواهم داد. چشم
انشالله. ظاهرن دوستانم اشاره کردن توی گوش من، گفتن که مشکلی که احیانا بر برخی از شهرهای ایران عزیز بوده برطرف شده و الان تصاویر رو احتمالا همه عزیزان بیننده دارن. ما به دلیل اینکه بر اساس برنامه بازپخش هم داره نمیتونیم حالا برنامه رو قطع بکنیم، که قاعدتا باید برنامه رو ادامه بدیم تا دوستانی که بعداً بازپخش برنامه رو میبینن به صورت کامل بتونن دریافت بکنن. الان امین از تهران مجدد آمدن روی خط. آقای امین آقا سلام، داری تصویر رو؟
بله الان تصویر جناب آقای اسماعیلی.
خب
میشه آقا دوباره روی صفحه نمایش بیاریم
تصویر؟ الان روز اول دوستان مانیتور من نشان بدن. بفرمایید عزیزم. سوره حج آیه 39 با ترجمه جناب آقای پولاد.
بفرمایید آقای امین آقا سوالتونه دیگه، ما استاد دو سه ترجمه خوندن، حالا شما سوالتونه بگید.
خب بیننده ها ببینن دیگه آقای اسماعیلی، ببینیم میخوام شفاف با هم صحبت کنیم.
الان دعوا داریم دیدن دیگه آقای.
خب حالا شما سوالتو بگو دیگه، استاد فرمودن دیگه، ترجمه سه تا ترجمه هم خوندن، حالا سوالتو بگو.
حتیتون درست. ببین الان من شاید یه چیزی بگم، خب بیننده ها که نمیبینن، بیننده ها همون ترجمه رو ببینن.
خب دارن میبینن الان بیننده ها روی صفحه دارن میبینن. اگه سوالتون رو مطرح نمی کنید باهاتون خداحافظی کنید.
ببین گفته به کسانی که با جنگ آنها تعمیل شده رخصت جهاد داده شده، چرا که مورد ظلم قرار گرفتن یعنی گفته از خودتون دفاع کنین دیگه به مسلمان ها، درسته؟
بله
درسته آقا قزوینی؟
بله بله بله.
خب الان سوال اینجاست، وقتی به خانه امام علی حمله شد که امام علی به قرآن عمل نکرد، از خودش دفاع نکرد،
خب حالا این همه بنده خودتو اذیت کردی برای همین بود؟ ما فکر کنیم تفسیر قرآن میخوای بگی برامون آقای امین.
من یک سوالی از شما، با سوال آقا امین عزیز، ببینید اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، در حق کسانی که ظلم شده اینا باید از خودشون دفاع کنن. شرط دفاع چی؟ داشتن قدرته. اگر برای شما عرض کنم 10 نفر نیمه شب تو کوته سر شما ریختن، اگر چنانچه شما بخواهید از خودتون دفاع کنید، این 10 نفر میریزن سر شما نابود میکنن. شما ناگزیر هستید چیکار بکنید؟ با نرمش با اونا صحبت کنید، جانتون به سلامت ببرید. اونجا چیکار میکنید شما؟ در برابر این 10 نفر قدرت ندارید، درگیر میشید، خودتون رو به کشتن میدید، یا نه با اونها مدارا میکنید، خودتون رو نجات میدید، چیکار میکنید؟
جواب بدم؟
بفرمایید.
خب علی که شخص کمی نبوده که، شیر خدا بوده. تو 13 سالگی اون عمرو ابن عبدبک سردسته کفار تنهایی رفتن.
مگه شما قبول داری که حضرت علی شجاع بوده و شیر خدا بوده؟
خب اینو که همه قبول دارم، بجز کیه همه قبول دارم اینو. حالا شما تمام
علی شجاع بود، امیرالمومنین یا پیغمبر شجاع بود؟
علی شجاع بود، پیغمبر هم شجاع بوده.
نه نه، کدام شجاعتر بودن؟ نه کدام شجاعتر بودن؟
ببینید خارج از بحث خارج نشین. خب
نه دیگه
آقا، دارن شما بعد سوال پرسید آقای امین آقا، آقای امین آقا سوال پرسید، استاد جواب داد، حالا شما پاسخ بدید.
نه من ببین، شما گفتین امام علی قبول داری شجاع بوده، من گفتم شجاع بوده.
خب شجاعتر بودن؟ کدوم شجاعتر بودن؟
امام علی صحبت می‌کنه.
پس شما قبول ندارید شجاعتر بودن پیامبر؟ نه
ببینید آقا، من دارم میگم پیغمبر اون زمان نبوده در اون لحظه، من اون لحظه که امام علی بوده. ما داریم در مورد امام علی سوال میکنیم. آقا اسماعیل،
آقا امین عزیز پیغمبر در مکه 13 سال چقدر در حقش ظلم شد؟ چرا دفاع نکرد از خودش؟ چرا به این آیه عمل نکرد؟
شما جواب منو نمیدی آقا.
نه دیگه عزیز من، دیگه پیغمبر برای امیرالمومنین الگو هست دیگه.
75
عزیز من ببینید، پیغمبر برای امیرالمؤمنین چیه؟ الگو هست. در 13 سال در مدینه پیغمبر بود، قدرت نداشت، کمک نداشت، انواع ظلمها در حقش شد. پیغمبر اجازه بدید، اجازه بدید حرف اجازه بدید من صحبتم تمام.
به خونه پیغمبر عمله شد، خونش آتیش زدن، زنش رو با لگد زدن.
ببینید فرقی نمی کند.
نه جواب منو بده آقا قزوینی.
آیا
عثمان حمله شد؟ چرا عثمان دفاع نکرد؟
خونش آتیش زدن؟
چرا عثمان دفاع نکرد؟ توهین به خانومش کردن.
آقای اسماعیلی، شما چی رو داری بحث باسی میبری واسه خودت؟ من دارم از علی صحبت میکنم. شما
آقا امین عزیز آیا ناموس مسلمانان ناموس پیغمبرم هست یا نه؟
خانه پیغمبر عمله شد، خونه شادی.
ببین عزیز من، وقتی داره میبیند سمیه مسلمان شده، به اشد عذاب دارن عذابش میکنن، شدیدترین چیز رو، عمار رو عذاب میکنن، برای شما عرض کنم پدرش رو دارن عذاب میکنن، رسول اکرم از کنارشون رد میشه، چیه؟ میگه صبرن لکم یا آل فلان. پیغمبر کنار بیت الله الحرام میارن شکمبه حیوان سرش خالی میکنن، چرا از خودش دفاع نکرد؟ پیغمبر رو میان میزنن، برای شما عرض کنم در طائف پیشانی مبارکش رو میشکنن، چرا از خودش دفاع نکرد؟ چون نصرت نداشت. اگر چنانچه کسی با دست خالی اگر بخواد دفاع بکنه، این یک نوع خودکشی برادر بزرگوارم. امیرالمؤمنین پیغمبر فرمود این وجدت ناصرن فجاهدهم، اگر نیرو داشتی با اینها جهاد کن، مقاتله کن، اگر نیرو نداشتی در خانه ساکت بنشین تا امر به مسیر خودش ادامه بده. پیغمبر اکرم دیگه از علی شجاعتره. خود امیرالمؤمنین میگه ما در جنگها در تنگنا قرار می گرفتیم به پیغمبر پناه می بردیم. پیغمبر در مکه 13 سال انواع ظلمها به پیغمبر شد. آیا آمدن خانه به قول آتش زدن سخته یا بیارن شکمبه حیوان رو به سر پیغمبر خالی کردن سخته؟ عزیز دل من، چرا پیغمبر دفاع نکرد از خودش؟
دوستان ارتباط قطع شد، صدای بوغش رو پخش میکردید که مخاطب بدونن که ایشون خودشون قطع کردن که آره. نه، این موارد این شکلی رو لطفاً دوستان اتاق فرمان مدیریت بکنن که صدای بوغ قطع شدن رو مخاطب بدونه که طرف وقتی حرفی برای گفتن نداره خودش قطع میکنه و نمیتونه بحث رو ادامه بده، مخاطب کاملا دیگه خودش قضاوت میکنه. استاد ایشون، من تصورم این بود که ایشون اشاره به آیات کرد، میخوان یک نکته خیلی دقیقی در مورد آیات قرآن بگن، ولی خب حالا بس رو بردن.
ببینید قرآن، آقا امین جان شما بدید یک آیه رو میگیری، ببینید در سوره انفال آیه 60 و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، نیروهایی که دارید شما، نیروی نظمی و نظامی، رباط الخیل، برای شما عرض کنم اسب و شتر و امثال اینها را چکار کنید، جمع بکنید، بعد به جنگ دشمن برید. نمیگه با دست خالی برید، اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. بعد ببینید جالب این هست که از قول حضرت لوط پیغمبر، آیه امین جان ببین سوره هود آیه 80، حضرت هود با اونها آمد، برای شما عرض کنم درگیر شد، حتی چیکار میکردند؟ به نوامیس مردم خیانت میکردند، یعنی با مردان عمل شنیع لواط انجام میدادند. حتی حضرت هود مهمان داشت، میخواستن به مهمانش تجاوز کنن، از این بدتر، از این واضحتر. فرمود لو ان لی بکم قوه، ای کاش من نیروی داشتم با شما میجنگیدم.
حضرت لوط،
حضرت لوط، این دیگه آیه قرآن دیگه. خب نمیشه که تؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض الکتاب بشید عزیز من. این حضرت لوطه، میگه لو ان لی بکم قوه، ای کاش من نیرو داشتم در برابر شما با شما می جنگیدم. چه کار می کردن اینها؟ بحث آتش زدن خانه نیست، بحث کتک زدن همسر نیست، تجاوز به مهمان حضرت لوطه، یعنی بدترین وقیحترین ظلم در حق حضرت پیغمبرم هست. میگه من نیرو ندارم، اگر نیرو داشتم چه کار می کردم؟ با شما می جنگیدم. اینها برادر بزرگوارم، اینا همه دلیل بر این هست که اگر ما نیرو نداشته باشیم، من مثال دادم، شما 10 نفر ریختن سر توی کوچه، اگر نیرو نداشته باشیم مجبوری چیکار کنی؟ یه مقداری ملاحظه کنی با نرمش و غیره سر اینا را شیر جانت نجات بدی. امیرالمومنین میخواست دفاع کنه در اونجا، دست خالیه، درست شجاعه، ولی بنا نیست که بیاد به تنهایی 700-800 نفر ریختن اونجا جنگ بشه. حضرت زهرا زیر پا از بین میره، امام حسن زیر پا از بین میره، زینب ام کلثوم از بین میرن، فردا میگن علی ابن ابی طالب قاتل حضرت زهرا هم بوده.
خود حضرت هم شهید میشدن، همه تمام هم شهید.
چون بناست این بماند در آینده اسلام رو برای مردم معرفی کنه. پیغمبر فرمود یا علی انت تبین لامتی ما اختلفوا فیه، شما احادیث امیرالمومنین رو بردارید. مگر خود خلیفه دوم نمی 70 بار گفت لولا علی لهلک عمر؟ خب اگر علی اونجا شهید میشد، خب عمر میخواد چیکار کنه؟ لولا علی لهلک عمر. خود ابوبکر میگه لولا علی لهلک عمر،
لهلک ابوبکر،
لهلک ابوبکر. خب برادر بزرگوارم، یه مقداری یک آیه را میخوانی، آیات دیگر هم کنارش
دیگر
من عزیز دل من، ما دوست داریم شما را
سلامت باشید. بله. خیلی متشکرم، خواهش می‌کنم، خدا به شما سلامتی بده، عاقبت به خیری بده. حالا خوبه آقا امین عزیز که حالا تماس میگیرن، اینقدر نسبت به شجاعت و دلیری مولا امیرالمومنین تعصب دارن که علی اینقدر شجاع بوده، اونورش می نگاه بکن، پس اتفاق افتاده، پس حمله کردن، پس یه عده اومدن خونه رو آتش زدن، پس یه عده اومدن جسارت کردن، اونورش هم ببین حداقل این ور فقط گیر نده به امیرالمؤمنین که چرا سکوت کرد. پس این اتفاقی افتاده، حداقل خدا رو شکر که خودتون دارید یه جوری قبول میکنید، میپذیرید که این جسارت شده، این حمله صورت گرفته به خانه وحی و به خانه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. خب خیلی متشکرم.
جلسه بدم اینه که شما سوال کنید که چرا امیرالمؤمنین دفاع نکرد. من 10 دقیقه مفصل صحبت کنم، هم برای آقا امین هم برای دیگران یک درسی باشد. ما سوال اولمون اینه، شما محبت کنید.
انشالله چشم. ممنونم دوستان عزیز بیننده، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو ملاحظه فرمودید. انشالله که مورد عنایتتون قرار گرفته باشه. در فنا از تها باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگه دارد.
میشه برگردی مرهم دلها تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل الاجل مولا الاجل مولا.